سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای مارک با هوشیاری 34 سال از کشور امریکا می باشد. از ایشان دعوت می کنیم سخنرانی خود را شروع کنند. ضمن جلسه امشب در سایت تهران ای ای
علی آقا مترجممون هستن، اگر میکروفونشون رو باز کنن.
علی جان میکروفون بسته است.
سلام فرید، صدات خیلی قطع و بس میشه. من صدای پگاه خانم هم دارم، گرفتم. شما صدای منو دارید قشنگ؟
بله، من مشکلی ندارم.
من صدای فرید رو ندارم ولی آرایت. هی، مای نیم از علی، ام آلسو ان الکولیک. Welcome to Tehran AA. Do I get your name right, Marek Pakulski? If you can hear me, please.
Yes, that is correct.
All right. There you are. Okay. I'm at your service. I'm going to be your translator tonight. Can you hear me just fine?
Yes, I can, Ali. Thank you.
There you go. Go ahead. I'm at your service.
Am I to start now?
Go ahead. Right on.
Thank you.
Sure.
My name is Marek, and I'm an alcoholic. It is always an honor to speak at a meeting of AA. But it is a special honor to speak at a meeting in Tehran. Thank you very much for asking me, Serge, to speak.
Salam dostan, esm ishon mifahmad. Salam dostan, esm man Marek ast va man ham yek alkoli astam. Kheli eftekhar daram ke dar yek jalse AA dige shirkat konam va az dostamon Serge be khater این که منو دعوت کرده که اینجا در خدمت شما باشم بسیار ممنون هستم. Back to you, sir.
Thank you. I will start in with the traditional experience, strength and hope, and then I will speak about a topic. My story begins in a state of the United States Northeast called Maine. And I grew up there. It is very rural, lots of woods. Go ahead, Ali.
All right. ایشون میگه من در حضرت شروع میکنم به همون صحبتهای سنتی که بین معمولا سخنران ها هستش و بعدش در مورد نیرو و اراده ای که و ببخشید و امیدی که اینجا گرفتم در مورد صحبت خواهم کرد. برای شروع من توی شمال شرقی ایالت مین در حقیقت شرق آمریکاست و اونجا پر از جنگل و حالتهای اینطوری داره و اونجا شروع کردم به زندگی. Go ahead.
My alcoholism begins long before I picked up the first drink. I can remember sitting with my father when I was maybe 7 years old and telling him that I didn't feel good. Something didn't feel right. I was sad. I had a hard time expressing this at the time. Ali?
Okay, thank you. برای شروع خدمتون عارضم که من الکلیسمم قبل از خوردن مشروب شروع شد. من یادمه که 7 سالم بود با پدرم نشسته بودیم من داشتم به پدرم میگفتم که پدر جان من احساس خوبی ندارم، غم و اندوه زیادی دارم که از درون داره منو میخوره و من نمیدونم چه کارش بکنم. Back to Yusuf.
Growing up, I always felt like an outsider. I was uncomfortable in my own skin. I had trouble being with having friends. I had a great fear of people. And I think this was because my father was very forceful with punishment. Today we would say abusive. Ali?
Okay, yes, we say that also. All right. میگه میدونید من یه حالت غریبی داشتم با اطرافیانم و با اون چیزی که در اطرافم بود. ناراحت بودم، در درون خودم و در پوست خودم نمی گنجیدم. با دیگران نمیتونستم رابطه بذارم، دوست نداشتم، از مردم میترسیدم و شاید بهانه من یا دلیل من این باشه که به خاطر اینکه پدرم پدر خشنی بود و ما رو تنبیه میکرد. Back to Yusuf.
Alcohol was always present in my family and in my community. I think I first had my first drink of beer when I was working around the house with my father on a summer afternoon, and he said, let's take a break, and he poured a glass of beer for himself and a little glass for me, and it was a wonderful moment. Holly?
Okay. میدونید الکل اونجایی که من بودم همیشه حی حاضر بود، دوربر خانواده هم بود و در جایی که بودم و در اجتماعی که بودم همیشه الکل وجود داشت. اولین مشروبی رو که من خوردم یادم میاد یه بعد از ظهر تابستون بود و داشتیم با پدرم کنار همدیگه کار میکردیم. اون بعد از ظهر بابام و پدرم یک گلاس آبجوی بزرگ برای خودش ریخت و یه گلاس آبجوی کوچیک هم برای من ریخت و خلاصه خوردیم و یک اتفاق قشنگی در درون من افتاد. Yes, sir.
Again, I always felt like an outsider, even in my with my classmates and in school. And after early school, I went to a different school and got a new set of friends. This is what later on in our drinking we call a geographic, moving somewhere else and reinventing myself to leave my problems behind. Ali?
Yes. میدونید من همونطور که قبلا گفتم احساس غریبی خیلی بدجوری میکردم. با همکلاسیام راحت نبودم و هر شاید به حضورتون از اون مدرسه ای که بودیم رفتیم یه مدرسه دیگه و دوستان جدیدی پیدا کردم و فکر کردم حالم چقدر بهتر شده، در صورتی که تغییرات جغرافیایی برای من فرقی نمی کنه. یک مسکن خیلی کوتاه مدتیه. بکر یوسف.
At this new school and my new friends, I was introduced to, it was my first time getting drunk with my new friends, but I also was introduced to drugs, LSD, marijuana. I was 13 years old. I know this is AA, so I will not talk a lot about drugs, but they are part of my story. Ali?
Yes. خلاصه با این دوستان جدیدی که پیدا کردم توی مدرسه جدید خیلی خوب بود. ما رفتیم با همدیگه مست کردیم و تو اون مدرسه مواد مختلف مثل ماریجوانا بود، الستی بود، الستی همون اسیدیه که ما بهش میگیم، و خیلی نشیجات شدیم اومد شدیم. منطقه این چون جلسه ای ای هست و به خاطر احترامی که به الکلی های گمنامی داریم، من در مواد سیاد صحبت نمی کنم، ولی در صورت بودش منطقه من کنار دست همه اینا الکول هم می زدم به بدن. Back to you.
Alcohol was like a magic elixir. It took away all my anxieties. I could laugh. I could communicate with my friends, feeling complete connection. It was so I began to drink with my friends whenever I could, on the weekends when I would visit with them. And we would get drunk. It was a lot of fun. Ali?
Yes. میگه الکل برای من جادو میکرد، مجیک میکرد و به دادم رسید. میتونستم با این دوستای جدیدم بخندم، قهقهه بزنم، وصل باشم و با این بچه ها و دوستان جدید در اواخر هفته و هر وقت پیش میومد، خلاصه اون سالهای طلایی اشغال میکرد. Back to you, sir.
During this, my school years, I could not focus on my school work, so I barely made it through the upper levels of school. I would prefer to, you know, as we say, party when I was not in school. And I was a poor student, but I made it through high school in Maine. And 1 year of college, Ali.
Okay. خلاصه ببینید، به خاطر اون مشروبی که می‌خوردم و می‌خورد تمرکز نمی‌تونستم بکنم. به زور می‌رفتم سر کلاسام، کلاسامو به زور تمام می‌کردم. تحصیلاتم به درد نخور بود، به هر بدبختی بود دیپلممو گرفتم از دبیرستان، از های اسکول. و یک سال هم رفتم کالج. اوکی.
It was now at this time I did another geographic. I was invited by a friend to move to New York City. And so I did, and the idea of leaving all my pain behind in Maine was very appealing. I could start new and again reinvent myself. Ali?
Yes. I've done it many times. I hear you. خب ببینید، من توی مین بودم و سال اول های اسکولم بود. یک تغییر جغرافیایی دیگه برای من پیش اومد. یه دوستی به من گفت بلند شو بیا نیویورک. منم گفتم چه ایده قشنگی. میرم نیویورک، این درد و رنج و گرفتاریامو توی مین میذارم، بلند میشم میام نیویورک، همه چیزو از نو شروع میکنم. تغییرات جغرافیایی به درد ما نمیخوره. Yes sir, go ahead.
My plan was to become an artist in New York, and I got involved in the local music scene, which was at that time considered to be very much a part of the art scene, because it was, you had many college students making music, very different kinds of music. This was the era in the mid 70s when punk rock started. Ali?
Okay. Yes. نقشه من این بود که برم نیویورک آرتیست بشم، هنرپیشه بشم، برم تو قسمتی از موسیقی، یک موسیقی زن بشم، موسیقی دان بشم. منتها داستانی بود که این اواسط دهه 70 بود و تقریبا تمام کسایی که توی موسیقی بودن و آرتیست بودن مشروبم می‌خوردن، موادم می‌زدن و توی دهه 70 اون و اواسطش راک اند رول و پانک راک مود بود و خلاصه ما هم رفتیم شروع کردیم بعد این کارا کردن. Back to you. Mid 70s.
this was a very fun time and was completely enabled by alcohol, because we would play, my friends and I formed a band, and we would play in the nightclubs in New York City, and there was always as much alcohol as you wanted. It was part of your payment from playing the music, and everybody wanted to be, you know, everybody wanted to be part of this, and it was very exciting, and it allowed me to drink as much as I wanted to. Ali?
Yes. همین دوران خیلی خوبی بود، اون دوران وسطای دهه 70. الکل هم خیلی کمک کرد، دوران طلایی من بود. یک باند موسیقی درست کردیم، تو کلوب های شبانه بودیم، هر وقت داستانی بود که ما میگم موسیقی میزدیم، آهنگ میزدیم، و هر چقدر هم میخواستیم مشروب دم دست من بود و همه میخواستم قسمتی از این جریان بشن و خلاصه پارتی کنن و اشغال کنن. اوکی؟
We are told that this disease of alcoholism is progressive, and it definitely was progressing for me, but I couldn't see that. What started to happen was that some of the other drugs became, we say in New York that the drugs turned on me. They began to attack me, such that I could no longer smoke pot, marijuana. I could no longer do LSD because it was, I became so paranoid and uncomfortable. Ali?
Yes. میدونی اینجا میگن که، و واقعا هم اینطوریه که، این بیماری پیش رونده هست و برای من هم همینطوری بود. منتها مشکلی که بود، من نمیتونستم ببینم که یک بیمارم و به هیچ وجه پیش روندگیش رو هم نمیتونستم حس بکنم، و داستان به این صورته که یواش یواش اینها مواد و الکل اینا حساب من رو رسیدن، سوار من شدن، و از شاید به حضورتون به یه جایی رسیده بودم که مواد دیگه من رو نشه نمی کرد، الستی دیگه من رو نشه نمی کرد، ماریجوانا و علف و گرس و گل و اینا روی من تأثیری نداشت و حالم رو بدتر و بدتر می کرد. Back to you, sir.
Alcohol was the only thing that was still working. And I relied on it to cope with my everything in my world. It allowed me to work as a musician. It allowed me to socialize. It got me through each day. But I was medicating my feelings of anxiety, low self-esteem, and self-abuse. And they say that when you bury your feelings, you bury them alive. Ali?
You bury them alive. Okay. خب الکل ببین توی این موقع دیگه تنها مواد جواب هم کرده بود، منتها الکل تنها چیزی بود که هنوز جواب میداد و به من اجازه میداد که هنوز کار کنم، تو اجتماع باشم. ترس و استراب و ناراحتی من رو برای یه قسم مدتی قایم میکرد. منتها یک ضرب المثلی ما داریم میگه که ما این احساسات رو که قایم میکنیم در صورت همشون زنده به گور میشن، ولی بعد از یه مدتی سر بر می آورن. بازش کن. Yes.
Thank you. My drinking was getting worse, but it was difficult to recognize this because everybody that in my world was drinking, and drinking to excess. It was expected. It was applauded. Everybody liked to be drunk, and I could not see my alcoholism because it didn't stand out. Ali?
Yes. خب مشروب خوردن من یواش یواش بدتر و بدتر شد و منتها داستانی بود که اطرافیان من هم همشون آدم های مست و درو داغون بودن و برای من دست می زدن و تشویقم می کردن بارکلا و دمت گرم و مثل مرد مشروب می خورد از این صحبت های منتها من الکلیسم خودم رو نمی دیدم، بیماری خودم رو تشخیص نمی دادم. Yes, sir.
One thing about the drinking was that the hangovers started to get very bad. They say there are three impediments to sobriety. They are health, wealth, and youth. And I had health and youth, so I was not ready to stop. Ali?
یک چیزی در مورد مشروب‌های من این بود که یه خماری خیلی بدی می کشیدم. خیلی ناراحت می شدم از این خماری ها. منتها سه تا چیز هست که خیلی برای آدم ها مهمه. سلامتیشون، ثروتشون و جوانیشون. من هنوز جوان بودم و هنوز فکر میکردم که سالم بودم، یه مقداری که هم پول داشتم، پس بنابراین پس میتونستم مشروب بخورم و ادامه بدم. اوکی.
At some point some musician friend said take this pill, it will help you with your hangover. And this was some kind of narcotic, codeine or something. And it worked great. So I could drink all night, maybe using cocaine to stay awake. And in the next morning, I could take codeine and my hangover would go away. This we used to call better living through chemistry. Ali?
Yes. All right. خلاص یه دکتری ما رفیقی داشتیم که به من یه قرصایی داد که قرصای نارکاتیک بودن، قرصای مثل فکر کنم کدئین بودن، ایشون دقیقا هم نمیدونه، و این کدئینه به من روزا حال میداد و داستان به این صورت بود که من میتونستم شبا مشروب بخورم، کوکائینم بزنم و صبح روز بعد برای اینکه این خماری های وحشتناک نداشته باشم از این قرص های کدئین میخوردم که خماری رفت میشد و درد رو کمتر احساس میکردم. Alright.
Also, it was the music scene and so eventually somebody introduced me to heroin. And I thought this was great. I had always had very low self-esteem, but the being a musician and also being able to do exciting drugs made me feel like I was special. I had arrived. I was, you know, it was something that would counteract my feelings of low self-worth. Ali?
Okay. خب یواش یواش من به یه جایی رسیدم که هروئین میزدم، دوا میزدم و چون از درون احساس پوچی و به درد نخوری میکردم میخواستم این احساسات رو یه جورایی کاور بکنم، یه جورایی استتار بکنم. موسیقی هم میزدم ولی که خودم پهلوی خودم فکر میکردم که خیلی هم آدم خاصی هستم، خیلی هم به درد بخور هستم و چقدر آدم okay.
Heroin very quickly made my life unmanageable. I did not drink when I was doing heroin, and if I didn't do the heroin, I may have stayed out drinking for much longer. Heroin, as we say, brought me to my knees. Ali?
Can you hear me?
Yes. Did you hear me?
Yes. Let me move the Wi-Fi a little bit. I'll be right back in 5 seconds. All right. Back here. I didn't hear the last of the phrases that you said. If you don't mind, I lost you after the heroin, and you were special.
Right. The heroin made me feel special. I was kind of a star in my own mind. It allowed me to counteract what my disease was telling me, that I was nobody. But the heroin, as we say, brought me to my knees.
Okay, perfect. من ببینید داستان اینطوری بود که نیست از درون خودم احساس پوچی و به درد نخوری میگردم. این هروئین یه حسی به من داده بود که من فکر میکردم که ستاره هستم در آسمان خودم و کله من به من دروغ میگفت. ببینید هروئین اون هیرو میز قهرمان. من احساس میکردم که یه قهرمان هستم و یک افسانه برای خودم هستم. I was a legend in my own mind. Go ahead.
Thank you. I am grateful to the drugs because they ended my career as a addict and alcoholic very quickly. If not for that, I might have stayed out and been drinking for many more years. Ali?
Yes. ببینید من الان میتونم بگم از مواد مخدر خیلی متشکر هستم چون منو به ته خطم رسوند، منو به آخر خطم رسوند، منو به کفم رسوند و اگر مواد اینا نبود معلوم نبود من برای چند سال دیگه ادامه بدم به اون مشروب‌خواری فجیعی که داشتم. Okay.
My girlfriend said you have to go to Narcotics Anonymous, and I did, just to get her off my back, but I did not identify with anybody at the NA meetings. They were mostly inner city guys who had prison time, very low bottom junkies. I did not identify. And so I said, this is not for me. Ali?
Okay. خلاصه من با این جلسات آشنا شدم و من رفتم NA. منتها توی NA من نمیتونستم با احساسات اونها شناسایی بکنم و با افرادی که تو جلسه بودن جواب من رو نمیدادن. خیلی وقتا اینا زندانی بود، کشیده بودن، یه کارهای عجیب غریبی کرده بودن که من احساس تعلق با اونجاها نمی کردم. اوکی؟
My girlfriend kicked me out of our apartment and I needed to find somewhere to go. So I had what they call a moment of grace. My choice
a
was...
Grace.
Grace. Like the grace of God.
Okay.
A moment of grace. Ali?
Okay. ببینید دوست دختر من رو انداختم از خونه بیرون. گفت به درد نخوری بلنش بار پیکارت. و اومدم بیرون تو خیابون بودم. یک لحظه شفافیت برای من به وجود اومد. یک لحظه مثل اینکه یه اتفاق روحانی برام افتاد. یک لحظه مثل اینکه تفضل خدایی نصیب من شد. I did it. Go ahead.
I had the choice of going to stay with a drummer friend who was a junkie, or instead I called up a guitar player I knew who was sober, and I asked him if I could stay with him. Ali?
خب اونجا من یه حق انتخاب داشتم. بعد از اینکه این لحظه برای من اتفاق افتاد من میتونستم برم پروی یک تبرزن تبال به قول خودمون که معتاد بود و داشت مواد میزد، یا میتونستم برم پروی یک گیتاریستی که میشناختم گیتار میزد و این گیتاریسته هوشیار بود. اونجا بود که من حق انتخاب پیدا کردم. اوکی؟
My friend was sober 2 years and started taking me to all the AA meetings in New York City. And I started going to the AA meetings. He said, if you start using again, I will kick you out. So I said, okay, I will go to meetings. I stopped drinking and drugging.
اوکی. خلاصه من رفتم پروی دوستم که هوشیار بود و گیتاریست بود. ایشون 2 سال هوشیاری داشت. تو نیویورک بود و شروع کرد منو بردن به جلسات الکلی های گمنا و به من گفتش که ببین هر روز میری جلسه اون کارهایی که بهت میگم انجام میدی و علی اگر روزی مشروب خوردی، عرق خوردی یا مواد زدی، منم تو رو از خونه می‌ندازمت بیرون. خیلی راحت. Back to you.
This brings me to my topic, which is a combination of the first step, raising the bottom, and the third tradition, which says the only requirement for AA membership is a desire to stop drinking. Ali?
Did I lose you?
Maybe you did. Can you hear me?
Yes, this brought you to the topic for tonight.
Yes, the topic is two-part. First step, raising the bottom. And third tradition, the only requirement for membership is a desire to stop drinking. Ali?
Okay. All right. حالا این دقیقا منو میاره به اونجایی که میخوام در مورد موضوع امشب صحبت کنم. موضوع امشب من قدم 1 هست که حتما ما مجبور نیستیم برسیم به آخر 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 خط و میتونیم قبل از اینکه به آخر آخر خط برسیم وارد جلسات بشیم. و سنت سوم که تنها شرط عضویت تمایل قطع نوشیدن الکل می باشد. اوکی؟
I was going to AA now. I knew I had a drug problem, but I wasn't sure that I had a problem with alcohol. I was willing though to try not drinking because I knew that something was very wrong with me. I had profound anxiety and very bad, low feelings of self-worth. Holly?
من می‌رفتم جلسات AA و مطمئن نبودم که هنوز با الکل مشکل دارم. می‌دونستم با مواد مخدر مشکل دارم. منتها در کنار تمام این حرفا متوجه شده بودم که یک مشکل خیلی قریب و عمیقی در درونم هست. از خودم احساس بی‌ارزشی می‌کردم، عزت نفس نداشتم و نمی‌دونستم با این مشکلات عجیب غریب هم چطور بکنم. اوکی؟
I was told to go to 90 meetings in 90 days, which I started doing. And almost immediately, my health began to improve. They say if the cure works, you probably have the disease. Ali?
خلاصه به من یکی گفت آقا بیا برو 90 جلسه 90 روز توی جلسات و من حرفشو گوش کردم و بعدش دیدم یواش یواش احساس سلامتی و حال بهتری دارم و سلامت من یه مقدار میگشت و اینجا میگن اگر سلامتت برمیگرده پس معلومه تو هم مریضی. اگه مریض نبودی که سلامتت بر نمیگشت. یه چیز عجیب غریبی توی مسئله هست. اوکی؟
The disease of alcoholism will always lie to us. My disease said, you're not so bad. You don't need this. You didn't have a low bottom. Ali?
Okay. حالا ببین بیماری من و بیماری ما همیشه معمولا به ما دروغ میگه. و به من میگه ببین خیلی هم بد نیستی. میتونی بری ادامه بدی. هنوز با آخر خط نرسیدی. خیلی چیزا رو داری میتونی از دست بدی. بی خیال این جلسات و این ای باش. اوکی.
When I got to 90 days, I was asked to speak at a meeting for the first time, and I told my story at an AA meeting, but I didn't really know the traditions yet, so I spoke a lot about my drug use. Ali?
Okay. شروع کردم به من گفتن سخنران باشه یه جلسه ای ای و توی جلسات ای ای من نمیدونستم که در مورد سنت ها چی هستن اینا، برای همین چون خیلی نمیدونستم شروع کردم در مورد مواد صحبت کردن و این جور چیزها. و back to you.
When I finished speaking, someone raised their hand to share, and they said, I think if someone is a junkie, they should say they are a junkie, and they should go to NA. Ali?
وقتی صحبتاش تموم شد، صحبتای من تموم شد، صحبتای ایشون، یکی از این بچه های AA بلند شد و گفتش که اگر تو معتاد هستی از بهتر بری جلسات که برای معتادان گمنام هست و اینجا چه کار میکنی. اوکی.
I was very hurt by this. My disease was telling me this person is right. You don't belong here. You're not an alcoholic. But After the meeting, my friends said, don't listen to this person. The only requirement for membership, anyone can come to AA if they want to stop drinking. And I did want to stop drinking by that point. Ali?
Okay. ببینید داستان به این صورت میشم که وقتش که این بابا من گفتش که چرا اومدی اینجا، من خیلی ناراحت شدم. به هم برخورد، به غرورم برخورد. و بیماری به من میگفتش که این بابا درست میگه، اصلا تو اینجا چه کار میکنی؟ ول کن از این جلسه برو، از این صحبت ها. منتها بعد از جلسه یکی از دوستانم اومد به من گفت به حرف این آقا گوش نده، ما یه سنت سوم داریم که میگه تنها شرط عضویت تمایل به قطع نوشیدن الکل هست، و اگر تو تمایل داری که الکل نخوری پس اینجا عضو هستی. و من چون تمایل داشتم که دیگه الکل نخورم، خودم رو به عنوان یک عضو قبول کردم. اوکی.
I had decided to stay in AA because in those 90 days I had begun to identify with the people in the rooms. I heard the message of AA that we have a fatal disease, and I saw my history of drinking and was able to see that it was that I drank the same way as everybody else, maybe not as long or as bad, but I drank in the same way. Ali.
اوکی. می‌دونید اون موقع بود که من تصمیم گرفتم بعد از اون 90 روز تو AA بمونم. چون که تو اون 90 روز خیلی قشنگ متوجه شده بودم که من یک بیماری مرگبار و کشنده دارم. متوجه شدم که بیماری پیشرونده دارم. متوجه شده دارم که من هم نقاط اشتراک زیادی با این سخنران‌ها و با اعضای ایهی دارم و متوجه شده بودم که بیمار هستم و برای همین شناسایی میکردم خودم و تو جلسات خیلی از آدم ها بودن از من خیلی بیشتر پرده بودن به قول معروف ولی که اشکالی نداشت من باید یه جایی شروع کردم. اوکی؟
I did not come into AA with a physical addiction to alcohol. I wasn't, I didn't have the DTs. I didn't have withdrawal from alcohol. I had never been to a detox. I had never been to rehab. And so my disease was telling me, you're not an alcoholic.
اوکی ببینید من از نظر جسمی و فیزیکی با الکل مشکل نداشتم و من هیچ وقت توی این مراکز سمزدائی الکل نرفته بودم، هیچ وقت دی تی نگرفته بودم، دلیریوم ترمنس که به رعش آدم میفته. منتها درسته که با الکل به ته خط نرسیده بودم ولی به هیچ وجه من الوجود نمیخواستم اونو ادامه بدم که کارم به اوضاع خیلی بدتری برسه. اوکی؟
Fortunately, in the first step, it says we can raise the bottom. So I raised the bottom.
Mark.
Yes. Can you hear me?
I lost you. Yes, I okay. can hear you.
Okay, can you hear me?
Yes, go ahead.
The first step says we can raise the bottom to where it hits us. So I was able to say, even though my bottom wasn't as bad as someone else, it was bad enough for me. I'm going to stop now. Because I can see that if I keep drinking, it is going to get worse because I have alcoholism. Ali?
Okay. ببینید قدم یکی که من متوجه شدم اینه که میگه مجبور نیستی به تای خط برسی. میتونی تای خط رو بیاری به طرف خودت و انتخاب بکنی که دیگه نمیخوای ادامه بدی با وجود داشته‌هایی که داری. و برای من اینجوری بود که بنده تایخت آوردم طرف خودم که به بیچارگی ها و بدبختی های دیگه نرسم و این برای من خیلی مؤثر بود و کار کرد. این یه قسمتی از قدم یک من. اوکی؟
I took the suggestions. I got a sponsor. We started working the steps. I got a service position. And I found a higher power in the rooms of AA. And my life began to get better. Ali?
اوکی. من شروع کردم به گوش کردن به پیشنهاداتی که به من توی جلسات میشد، شروع کردم به راهنمایی گرفتم، یه عامی گرفتم، یه اسپانسر گرفتم، یک راهنما گرفتم، شروع کردم به خدمت کردن توی جلسات و یواش یواش اون نیروی برسر رو در اتاقهای AA پیدا کردم و حس کردم و به مرور و به تدریج زندگی من بهتر شد و ادامه پیدا کرد. اوکی؟
I got my physical health back. I started running marathons. I quit smoking. I became a surfer. I was able to have relationships with people. I became employable. Ali?
Okay. Excuse me. ببینید داستان من یواش یواش اینطوری ادامه پیدا کرد. سلامتی ما پدرست آوردم، انقدر خوب شد که شروع کردم به دوی ماراتون دویدن حدود 40 کیلومتر. سیگارم رو ترک کرده بودم، سوار موج می شدم، ورزشکار شده بودم، روابطم با دیگران بهتر شده بود، روابطم شروع کرد به بهتر شدن و کار پیدا کردم و به درد کار کردم خوردم. اوکی؟
My defects of character have not been taken away from me, but I have a daily reprieve from them based on my spiritual condition, because I was given a set of tools and a way to live and a method for living. So, all I have to worry about is today. Ali?
Okay. ببینید نواقص شخصیتی من هنوز هم خیلی وقتا وجود دارن، منتها این یه قسمتی از قدم دهه که من به صورت روزانه ازشون نگهبانی میکنم و به خاطر این عفو مشروط روزانه از خداوند تشکر میکنم، چون من محکوم به مرگ بودم. ابزارهای روحانی که تو این برنامه به من داده شده به من کمک میکنه که با نگهبانی کردن از خودم روزانه حالمو مراقب باشم و فقط برای امروز و یک روز به زندگیم ادامه بدم. اوکی؟
I am very grateful to the program of AA. With the help of my higher power and the steps and the fellowship, I have not had to pick up a drink in 34 years.
Okay.
And it's not always been, it has sometimes been very difficult, but I have never wanted to go back to drinking. Ali?
Okay. من شاکر هستم به خاطر AA. به خاطر نیروی برتری که اینجا به من معرفی شد، به خاطر قدم‌ها و به خاطر انجام دادن آن چیزی که تو کتاب هست و یک دستورالعمل هست، به خاطر انجام دادنشون امروزه من بیش از 34 سال هست که مشروب نخوردم و هوشیارم. اوضاع همیشه خوب نبوده، مشکلات بوده، منتها من مشروب نخوردم. اوکی.
I have stayed with AA all this time because, unlike drugs, where today I would not know where to find them, but alcohol is everywhere. It's the people at my office, my family, everywhere, every bar. And in my mind, I still remember that glass of beer with my father on a summer day in my youth. It will always be with me. So I have to work every day to stay sober. And now I would like to hear from you. Thank you.
I appreciate it. حالا ببینید من با AA موندم برای این 34 سال. واقعا بخوام صادقانه بهتون بگم امروز من نمیدونم مواد از کجا پیدا کنم. تو آمریکا رو دارم یا توی ایران که ماشاءالله تو همه پارک‌ها هست، ولی توی آمریکا الکل همه جا هستش، تو بار هست، تو خیابون هست، تو خانوادم هست، و ولی من از درون احساس خوبی میکنم و هیچ وقت اون گیلاس اول آبجویی رو که تو اون بعد از ظهر تابستانی با پدرم خوردم و هیچ وقت یادم نمیره و هر روز باید اینو تمرین کنم که چطور هوشیار بمونم به وسیله ابزارهایی که خدمتتون عرض کردم و ابزارهایی که این برنامه به من داده شده. خیلی ممنون و متشکر از حرفون. Thank you so much, Mr. Marek. I really appreciate it. And I enjoyed being your partner for this evening.
Thank you, Ali. I much appreciate your help.
Obliged. Much obliged. Thank you so much.